أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أن تغني بالهدى والهمن التقوى. از اول قرآن شروع کردیم، جزء 9 رسیدیم و سوره اعراف. الان آیه 368 را میخوایم تفسیر کنیم. ما آنان را، یعنی بنی اسرائیل را، در زمین به صورت امتها و گروههای پراکنده ساختیم. منهم صالحون، بعضی از آنها صالحن، و منهم دون ذلک، بعضی جور دیگه، یعنی غیر صالح، لجوج و حیلگر. و بلوناهم، آزمایش کردیم اینها را، بالحسنات و السیئات، با نیکی ها و بدی ها، لعلهم یرجعون، شاید برگردن. بنی اسرائیل گاهی به عزت و قدرت رسیدن، گاهی به ذلت و خاری رسیدن، هر دوش هم هدف داره. به عزت رسیدن تا شاید شاکر و شکر کنن، به خاری رسیدن تا شاید انابه کنن و برگردن. منهم الصالحون، بعضی از اینها صالحن، به اسلام گرایش پیدا کردن. و منهم دون ذلک، بعضی لجوج در مقابل اسلام ایستادند. از این آیه استفاده میشه که انسان آزاده، میتونه حق را بپذیره، میتونه باطل. منهم الصالحون، منهم دون ذلک، بعضی صالح بعضی غیر صالح، یعنی انسان در انتخاب را آزاده. مثل آیه انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفر، انسان آزاده. قرآن بارها گفته ما اگر بخواهیم مردم رو با زور میتونیم وادار کنیم ایمان بیارن، ولی سنت و برنامه ما این است که آزادی بدیم تا هر که میخواد انتخاب کند. ارزش انسان به آزادی است. اگر کسی رو به دیوار، به ستونی ببندنش و بعد پولش رو عجیبش در بیارن، به این نمیگن سخی. اگر زبان کسی رو قطع کنن و بعد میگن شو غیبت نمی کنن، نمیگن آدم متقی. تقوا کسی است که زبان دارد و غریزه غضب دارد، خودشو نگه داره. سخی کسی است که با اراده، با دست خودش کارو بکنه. و بلعناهم بالحسنات و بسته، تمام نیکی ها و تلخی ها و سری امتحان. قرآن بارها این مسئله امتحان و حدود 20 بار تو قرآن بحث امتحان مطرح شده. ابزار امتحان، نبل و نربلوان لکن به شای من الخوف جو و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، با مرگ و میر و قحطی و تلخی ها میتونیم شما رو امتحان کنیم. آیه دیگه میگه و نبلوکم به شر و الخیر، به شر یا خیر، یا هم یعنی همه شیرینی ها وسیله امتحانن، همه تلخی ها وسیله امتحانن. یعنی وقتی بد میدن امتحانت میکنن، وقتی مزید میگیرن امتحانت میکنن. علاوناهم بالحسنات و السیئات، زشتی ها و زیبایی ها، گمنامی ها و شهرت ها، فقر و غنا، شکست و پیروزی، همه اینها وسیله امتحان هستن. و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون، تا شاید برگردن. نکاتی که از آیه استفاده میشه، یکی این که انسان در انتخاب راه آزاده، یکی هنگام انتقاد از یک گروه حق خوبان ضایع نشه. من هم صالحون، من هم دون ذلک، خوباشون رو بگید خوبن، بعدشون بدون. قرآن راجع به شراب هم که حرف میزنه، میگه شراب هم خوبی هایی داره. شراب و قمار فیهما منافع للناس، آیه قرآن منافعی توشه. بالاخره شما میدونی از شراب چقدر آدم نو میخوره. کسی که انگور کشاورزی میکنه، کسی که انگور رو جعبه میکنه، کارخونه شراب سازی و کارگراش، دولت چقدر مالیات میتونه بگیره، کشورهایی که میگیرن. بعد بطری سازی، کارتون سازی، حمل و نقل، انبار، اونا که سرو میکنن. بالاخره منتها میگه که منافع الناس و اسم هما اکبر. اما شراب هم میدونه چقدر خطر داره، چه افرادی، چه تصادفاتی، چه حمله هایی، چه تصمیماتی، و اسم هما اکبر. به هر حال بد مطلق که در کره زمین شاید نباشه. اگر میخواید یه چیزی رو بگید، خوبیاشو بگید، منتها بدیاشم بگید. انسان در انتخاب راه آزاده. منهم الصالحون و منهم دون ذلک، هنگام انتقاد از یه گروه حق خوبا رو ادا کنید. منهم الصالحون و منهم دون ذلک. حوادث تلخ و شیرین ابزار امتحانن. بلوناهم بالحسنات و السیئات، تشویق و تنبیه، مهر و قهر، هر دو سازنده و تربیت کننده است. بالحسنات و السیئات، تحول روحی انسان‌ها و بازگشت به سوی حق، این از حکمت‌های آزمایش و امتحان الهی است. لعلهم یرجعون، ما اینها را به تلخ و شیرین گرفتار بکنیم تا یرجع اون برگردن، یعنی زیر پاشون داغ بکنیم تا برون. اگر زندگی یکی نواخ باشه خوابشون برن، ای قله ها و دره ها و پیچ و در پیچ ها برای که اینها لعلهم یرجعون. قرآن بارها گفته، گفته اینها رو اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون داریم، لعلهم یتذرعون داریم، لعلهم یرجعون داریم. یعنی حوادث حکیمانه است تا شما رشد پیدا کنید. خدا به پیغمبرش میگه علم یزد که یتیمن فآبا، خودتم که میدونی مزه یتیم رو چشیدی، خب فایده چیه؟ فایدهش نگه فعمل یتیم فلا تقر، حالا که مزهش چشیدی پس حالا که رهبر شدی یتیمی رو درکش لمس کردی و وجده که عائلا فاغنا، یادت میاد فقیر بودی من تو رو غنی کردم پس و اما سائل فلا تنهر. یعنی گاهی تلخی ها و شیرینی ها اینها به انسان یک روحیه ها و یک خصلت های میده برای که انسان در رهبری و مدیریت در آینده بتونه اون چه چشیده هست، اون چه لمس کرده هست طبق اون بتونه مدیریت کنه. فخلف من بعدهم خلفون، خلف یعنی اولاد نااهل، خلف یعنی اولاد صالح، با یک حرکت معنا فهمونه. خلف خلف، خلف اولاد بد، خلف اولاد خوب. مثل جنازه جنازه، ج کسره داره مال تخت زیره، به اون تابوت میگن ج جنازه، ج مال فتحه داره مال مرده روشه، یعنی به تخته میگن جنازه، به او آدمی که روش خوابیده میگن جنازه. ج ج خلف خلف، خلف اولاد نااهله، خلف اولاده. فخلف من بعدهم خلفون، بعد از این بنی اسرائیل اولادهای نااهلی پیدا شدن که ورثوا الکتاب، ورثوا الکتاب یعنی کتاب آسمانی را به ارث بردن. ما معمولا ارث رو به کارهای مادی میگیم، ولی قرآن ورثوا الکتاب، ورثوا الکتاب به کارهای فرهنگی هم میراث میگن و میراث فرهنگی مهمتر است. کتابها، آداب، رسوم، اینا خیلی مهمه. یه زمانی که افرادی بیخرد کتاب دستش آمد، با ثمن بخش با یه قیمت کمی فروختن، هزارها و دهها هزار کتاب هایی که منحصر به فرد بود و نویسندش دانشمندان ایران بودن در کتاب های هندوها پیدا شد در هندوستان. این به خاطر که میراث فرهنگی رو قدرش نداشتن. بعد از اونها خلف و من بعد هم خلفون، اولادهای نااهلی جانشین اینها شدن که ورثه کتاب، کتاب آسمانی تورات را به ارث بردن ولی قدرشو نداشتن. چطور؟ یأخذون عرض هذا الادنى، یعنی دنبال یک متاع ناپایدار دنیا. عرض آرزیه، یعنی میپره مثل عطر، بوی عطر میپره. قرآن به دنیا گفته عرض هذا الادنى، یعنی این دنیای پست ناپایدار را رفتن سراغش. افرادی که می توانند درس بخونن درس رها میکنن برای پول، مستاق اینن که یأخذون عرض هذا الادنى، یعنی به خاطر پول درس رها میکند، به خاطر یه تفریح درس رها میکنه. در زمان ما هم هست، این همیشه هست، افرادی که یأخذون عرض هذا الادنى. خب فرهنگ رو کنار میذاره، دین رو کنار میذاره، اخلاق رو کنار میذاره، آداب و رسوم و تقوا رو کنار میذاره، اون چه مربوط به فکر و عقیده و علم از کنار میذاره، به سراغ یک لذت‌های پریدنی میده. خب تحلیل میکنه و یقولون است یغفر لنا، میگن خدا ما رو میبخشه. این یهودی ها خیلی لوس بودن، میگن ما هر گناه بکنیم خودمون بخشه، خدا ارحم الراحمینه. بعضی شعه ها میگن ما همه غرق گناه ما یک حسین داریم، بعضی مده ها جوری شعر میخونن که میگن هر چی میخوای گناه بکن یه عزاداری همه رو حل میکنه. بله داریم یه قطره اش یه چیش آدمو نجات میده، اما این مثل اونه که بگیم یه سویج یه ماشین رو را میندازه به شرطی که باقی ماشین درست باشه. اگر ماشین موتور نداره، چرخ نداره، مثل این ماشینی که اشک این قطره چشم عشق برای امام حسین مثل سویج ماشینه، سویج ماشین ماشین را میندازه به شرطی که باقی اعضا ماشین درست باشه. یهودی ها در قرآن میگه خیلی لوس بودن، میگن نحن ابناء الله، ما بچه های خدا هستیم، احباء الله، ما محبوب خدا هستیم. اتلن یدخل الجنت الا من کان یهودا او نصارا. اصلا کسی وارد بهش نمیشه مگه که یهودی باشه یا مسیحی. الا ایام معدودات، اصلا ما جهنم برو نیستیم، اگرم برویم چند روزی بیشتر نیست. یعنی یه همچه عقایدی داشتن، بچه خدا هستیم، محبوب خدا هستیم، جز ما کسی وارد بهش نمیشه، اگر وارد جهنم بشیم مدتی کمی هست. اینجا میگن یقولون اصلا یغفر لنا، ما هر کاری میخوایم بکنیم خدا ما رو میبخشه. خب حالا غلطی کردن، میگن نه اینا روحیه غلط دارن. و این یعتهم عرضون مثلو، اگر یک عرض دیگه، یعنی اگر باز صحنه های دنیا بیا مادی پیش بیاد، بازم یه خودو ایتونی که واقعا پشیمون شدن توبه کردن، میگن خدا ما رو میبخشه. علامت توبه اینه که وقتی دست دیگه دفعه دوم گناه نکنی. اینا هم میگن یغفر لنا، خدا ما رو میبخشه، هم میگن هم حالتش جوریه که اگر بازم دنیا بیاد بازم یه خودوه میگیرن. قرآن انتقاد میکنه از اینا، میگه علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، ما از اینها به میثاق کتاب نگرفتیم، یعنی از اونها در کتاب آسمانی پیمان گرفته نشد که چی؟ که الله یقول علی الله الا الحق، چیز رو به خدا جز حق نسبت ندهن، یعنی دروری نگن. کجای کتاب نوشته که هر کاری میخواید بکنید شما قطعا بخشیده میشید؟ به چه دلیل شما میگید هر چی گناه میکنیم ما بخشیده میشیم، جهنم نمیریم؟ و درس و مافیه، و درس و مافیه، اینها با اینکه مطالب کتاب و پیمان را درس و درس و یعنی درس، یعنی پی در پی خوندن، مطالبی که به درس هم میگن درس، چون معلم و شاگرد به خاطر که معلم درس رو به شاگرد بفهمونه هی تکرار میکنه. درس یعنی تکرار، مندرس یعنی چیزی که از دستر تکرار مثلا کهنه شده دیگه. درس و مافی یعنی مکرر اون چه در کتاب بود درس خوندن، منتها اینا نمیدونن. خدا بهشون میگه قیامت بهتر است برای اهل تقوا، آیه تعقل نمیکنید. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند سفارش کرده به مردم چیزی رو که نمیدونن نگن، و سپس این آیه رو تلاوت فرمود علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق. این مال یهودیان نیست، هر کسی چیزی که نمیدونه نگه. قرآن به پیغمبرش میگه قول ان ادری، تو هم که پیغمبری بگو بلد نیستم، قول ان ادری بگو بلد نیستم. بارها از پیغمبر پرسیدن زمان قیامت کیه، میگه بگو نمیدونم، بگو نمیدونم. یسالونه که عن روح، از روح میپرسن، بعد چیز دار بگو نمیدونم. پیام یا یعنی که تاریخ شاهد نسل‌های دنیاگرا و گناهکار بوده از یهود، نسل‌های دنیاگرا و گناهکار، و دنیاگرایی از آفات دینه. یعنی با اینکه ورثه کتاب اینها میراث کتاب میراث فرهنگی یعنی کتاب آسمانی تورات در اختیارشون بود، اما از آفات این دین اینه که به سمت دنیا پرستی رفتن. یهودی‌ها هم دسترسی به تورات داشتن، هم آگاهی کامل داشتن، ورثه کتاب، کتاب را به ارث بردن، یعنی هم میدونستن هم دسترسی بهش داشتن. کسی که از تعالیم کتاب آسمانی آگاه شد دیگه درست نیست سراغ دنیاگرایی بره و حرامخوری بکنه. علامت علم مفید اینه که دنیاگرا نباشه. قرآن میگه که وقال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر، افرادی که به قارون میگفتن خوش به حالت، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما هم مثل قارون اینقدر وضع مالی خوب بود. اهل علم میگفتن ویلکم، وای به حال شما، ثواب الله خیر. علم واقعی اینه که زهد بیاره. اگر کسی دیدید هم دانشمنده هم دنیاگرا، این علم واقعی نداره. علامت علم واقعی اینه که به دنیا تکیه نکند، به سراغ حرام نره. یهودی ها به گناه خودشو اعتراف داشتن، منتها میگفتن خدامون بخشه، سیغفر لنا. خب اصلا یهودی ها چنون خودخواه بودن و مغرور که میگفتن بدون توبه ما رو بخشن، یعنی فکر میکنن که برشون تضمین شده. و کسی که واقعا فکر میکنه خدا اونو بخشه، بله من سیدم، جدم کمکم میکنه، من نمیدونم چه میکنم، چه کردم، به کی کمک کردم، مکه رفتم، عمره رفتم، کسانی که بهشت رو به خودشون تضمین میدونن قابل توبیخن. قرآن میگه سیغفر لنا، ما بخشیده هستیم، خدا اینا رو توبیخ میکنه. هر کی که فکر میکنه کارش درسته و خودشو بیمه میدونه، این قابل توبیخه، چون این آیه توبیخ میکنه. امید بیجا سبب تخریبه. امید به رحمت الهی درسته، اما به شرطی که یادم گناه نکنه، این اصرار بر گناه داره. میگه و این یعتهم، بازم اگر دنیا بیاد بازم میپرن روش. هرکس با وجود گناه مغفرت الهی رو برای خودش حتمی بدونه، این تهمت به خدا زده. خدا میگه بدونه، گفتم بدونه، به غیر حق چیزی به خدا نسبت ندید. چطور به خدا نسبت میدید که با اینکه گناهکارید خود شما رو بخشه؟ از کجا فهمیدید؟ کی به شما تضمین داده؟ کی به شما تعهد و پیمان داده؟ جهان آخرت برتره. خب این هم آیه 369. در روش تربیت اگر انتقاد کردیم باید تشویقم بکنیم، اگر از بدی ها گفتیم باید از خوبی هم بگیم. آیه قبل یعنی آیه 369 سوره اعراف انتقاد بود از گروهی که اینها کتاب آسمانی را به میراث بردن، درسو درسش هم گرفتن، اما به خاطر روحیه دنیاگرایی معنویت رها کردن. یعنی علم آگاهی دارن، دسترسی به کتاب دارن، آگاهی به کتاب دارن، اما به خاطر دنیاگرایی رها کردن. انتقاد و توبیخ بود از این افراد. این آیه میفرماید والذین یمسکون بالکتاب، تمسک به کتاب. یعنی انسان چنگ بزنه به کتاب، یعنی کتاب رو جدی بگیره. راجع به تمسک به کتاب، قرآن اینجا نماز و کتاب با هم ده. حال کتاب، کتاب تورات باشه اگر با توجه به آیه قبل بشیم، یا یمسکون بالکتاب کتاب آسمانی باشه، یعنی به خطاب به همه باشه. این الان به مسلمانان میگه والذین یمسکون بالکتاب، شامل مسلمانان میشه. قرآن و نماز اینا به هم چف شده. مثلا میری نماز بخونی، مجبور شما قرآن بخونی. هر کس مسلمان باشه روزی 120 آیه واجبه بخونه، چون 17 رکعت نماز بخونه، 10 رکعتش حمد قل هو الله داره، 10 تا 7 تا حمد، 70 تا سوره قل هو الله، حداقل 5 تا آیه داره، 10 5 تا 50 و 70 120. یعنی هر که برای نماز بخونه بل مجبور 120 آیه بخونه. هر کس هم بره قرآن بخونه باز 88 بار کلمه نماز توشه. یعنی میره قرآن بخونی پاس میده شما رو به نماز، میره نماز بخونی پاس میده با اینا، با هم چفته. ای آیه میگه یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة، جای دیگه داریم یتلون کتاب الله و اقام الصلاة. خب والذین یمسکون بالکتاب، اینها که به کتاب آسمانی تمسک میجوین. تمسک این چه؟ یعنی فقط چاپ نمیکنن، حفظ نمیکنن، قرائت و تجوید و تباشیح و ترتیل و اینا تمسک نی. یعنی واقعا فکر قرآنی، اقتصاد قرآنی، سیاست قرآنی، انتخاب همسر قرآنی، انتخاب رشته تحصیلی قرآنی، درآمد قرآنی، مصرف قرآنی، اینو میگن تمسک به کتاب. والذین یمسکون بالکتاب، اونها که به کتاب آسمانی تمسک میجوین. یعنی واقعا قرآن برشون مکتب است. الان قرآن برای ما مکتب نیست، قرآن کتاب مقدسیه، در حدی که مثلا ببوسیم، در حدی که باش استخاره کنیم، در حدی که بالا سر مسافر بگیریم، در حدی که رو کیف عروس بذاریم، در حدی که اصلا هم که از آیاتش کاشکاری و سرامیک و تبلیغات و نمیدونم از این حرفا. یمسکون بالکتاب، تمسک به کتاب بکنیم. والذین یمسکون بالکتاب، قرآن راجع به انتخاب همسر چی میگه؟ قرآن راجع به صلح چی میگه؟ راجع به جنگ چی میگه؟ راجع به دوست گرفتن چی میگه؟ راجع به درآمد و مصرف چی میگه؟ والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة، اقامه نماز. اقامه نماز یعنی نماز را با شرایط و شروط خوندن، وگرنه نتکون دادن لب و کمر. و اقام الصلاة، حالا کسی که یمسکون بالکتاب باشه اقامه نماز هم هست، منتها اسم نماز سوای آورده، نظیر آیه ان صلاتی و نسکی. نسک مناسک حج یعنی عبادت، حج نسک یعنی عبادت. ان صلاتی و نسکی، خب نمازم جز نسکه، ولی اسم نماز جدا آورده. یعنی به خاطری که مثل میگم همه بیاد خونه ما، بعد میگم جناب عالی هم تشریف بیارید، یعنی این ذکر خاص بعد از عام، یعنی با اینکه عمومی گفتیم یه مورد رو دست روش میذاریم، برجستش میکنیم، این به خاطر اهمیته. و یعنی کسی که یمسکون بالکتاب باشه باید هم نماز بخونه، اما اسم نماز رو جدا برده. والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة، بعد میگه انا لا نضیع اجر المصلحین. این معنیش مصلحه، مصلح رو هم به کسی میگن که درباره اصلاح خودش خودسازی میخواد بکنه، هم مصلح رو به کسی میگن که در فکر اصلاح جامعه است. ما ضایع نمی کنیم پاداش مصلحین را. یعنی مصلحین به دو شرط میتونن مصلح باشن، یکی با خدا رابطه داشته باشن، یکی با قانون الهی. کسانی که از خدا قیچی شدن، با قانون آسمانی هم کار ندارن. اینها میخوان مصلح بشن، اینها مصلح نیستن. بعضی هم میگن ایشون از مصلحین اجتماعی هستن، بگیم خب به چه طور، مبنا چیه؟ مبنای اصلاح باید قانون الهی باشه، خود مصلح هم باید صالح باشه تا بتونه مصلح باشه. کسی که از خدا جداست و از قانون الهی هم جداست، این نمیتونه مصلح باشه. انا لا نزیع اجر المصلحین. اگر یه آیه مربوط به یهود بگیریم، معلوم میشه در ادیان و در ادیان گذشته هم مسئله نماز بوده و افراد بی نماز و جاهل به کتاب هم نمیتونن مصلح باشن که گفتیم. بعد میگم انا لا نزیع، ما ضایع نمی کنیم اجر مصلحین را. این ضایع نمی کنیم یعنی آخه گاهی وقتا میگیم به ما چه، سر درد میکنه، سری که درد نمیکنه به دستمالش نمیبندن، بذار با هم کتک کاری کنن، با هم آشتی خوان که به ما چه. خیلی افراد داره که زندگی شده میگم به ما چه، آخه دو نفر خواسته باشی اصلاح کنی، یه جامعه رو خواسته باشی اصلاح کنی، باید با او حرف بزنی، با او حرف بزنی، پادرمیون بذاری، بول قشگانی، وقت صرف کنی، مطلق بشنوی، به هر حال زحمت داره. ولی میگه ببینید من ضایع نمیکنم اجر تو، این برای که تشویق کنی که برو این کار رو بکن. ببینید در نماز جماعت ما میگیم یا الله، اگر آقا رکوع باشه میگیم یا الله خودم برسونیم. خب وقتی میگی یا الله، او آقایی که رکوع هم میگه، خب میگه من نوکر تو هم، خب یه خودی زودتر بیاد، چرا من در رکوع نگرم داری؟ ولی به من میگن بگو یا الله، بگو ان الله مع الصابرین. ان الله مع الصابرین که گفتی یعنی آی کسی که خم شدی، اگر صبر کنی من به رکوع برسم، ان الله مع الصابرین، خدا با توه، یعنی حروم نمیشی. نگو میگه من نوکرم، مد الله وایستم، چه خبر تو به نماز برسی. ان الله مع الصابرین یک تشویقیه که پس وایس منم برسم. این میگه خدا ضایع نمیکنه از مسلمین را. خیلی مهمه اگر یک دو نفر با هم قهر باشن، شما اصلاح بدی بین این دو نفر رو، از تمام نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی ثواب اصلاح بیشتره. حتی امام صادق علیه السلام پول داد به یک نفر به نام مفضل، که اگر بین مسلمان ها شیعه ها دعوا شد، دیدی سر مسئله پولیه، پول بده آشتی بده. یه صحنه پیش اومد، دو نفر با هم دعوا میکنن، ایشون هم اینها رو برد آشتی داد، با مسئله پول حل کرد. بعد گفت فکر نکنید پول مال خودم، امام صادق علیه السلام پول به من داد و فرمود این اختلافات حل کن. امام خمینی پول داد به داستان کل کشور. من اینو در یه جلسه بودم که داستان قبلی با داستان فعلی این دو تا داستان بودن، سومیش هم من بودم. داستان قبلی به داستان بعد گفت امام خمینی یه مبلغ پول به من گشته، گفته گاهی فتنه هایی با پول حل میشه، اختلافاتی بین مردم که مشکلش مثلا یه پولیه، او با اون عرض کنم که فشار میاره که بگیره، او میگه نخیر طلب نداره، او میگه طلب دارم، درگیریه، شما از پول من این پول رو بده حل کنه قصه رو. بعد میگه اون پول را جز امام خمینی و من احدی خبر نداره و من که داستانی رفتم کنار، این پول رو در اختیار شما میذاریم. که من خیلی از این صحنه‌ام خوشم آمد که چقدر متدینه، پول حسابی که احدی خبر نداره امام داده بود به داستان، گفته بود یه جای گرفتاری با پول حل میشه، با پول حل کن بره. اصلاح ذات البین، امام سجاد تو دعای مکارم الاخلاق یا با اصلاح ذات البین و افشاء العارفه و ستر العیبه، ایوار بپوشونم، خوبی ها رو شایع کنم، آشتی بدم بین ان الله لا نزیع اجر المحسنین، تمسک به کتاب، اقامه نماز، اصلاح ذات، این دین جامعه. قانون محترمه، رابطه با خدا محکمه، غیر از این که من به قانون معتقدم و تمسک میکنم و نماز بخونم، جایی هم که خلاء اجتماعی هست بی تفاوت نیستم. یعنی هم مسئولیت من با خدا، هم من و قانون، هم من و جامعه. و السلام علیکم و رحمت الله.